غذا خوردن با روح الهی. روش بروز شده ی هوپونوپونو فرایند توبه، بخشایش و دگرگونی است. درخواستی است به سوی عشق الهی تا انرژی های سمی را خالی کرده و با خود جایگزین کند. عشق این کار را با جاری شدن در ذهن و ابتدا از ذهن معنوی یا همان ذهن فراآگاه آغاز می کند. سپس در ذهن هوشی و ذهن خودآگاه جاری می شود و یکایک اذهان را از انرژی های جاری در افکار رها می سازد و در آخر به درون ذهن عاطفی یا همان ذهن ناخودآگاه راه پیدا می کند و افکار را از احساسات سمی خالی و از خود لبریز می کند. دکتر ایهالیا کالا هولن. در قرار شام دوستانه من و دکتر هولن بیش از 70 نفر حاضر شدند. اصلا فکرش را هم نمی کردم که مردم تا این اندازه به این استاد نامعمول علاقمند باشند. آنها از آلاسکا، نیویورک و جاهای دیگر با پرواز به آستین آمده بودند. برخی هم از اوکلاهاما با اتومبیل شخصی خود به آنجا سفر کرده بودند. نمی توانستم درک کنم که این همه جمعیت برای چه آمدند؟ عده‌ای از روی کنجکاوی آمده بودند، عده‌ای دیگر هم طرفدار کتاب‌هایم از جمله عامل جذب بودند و می‌خواستند گام بعدیشان را نیز با من بپیمایند. هنوز نمی‌دانستم چه بگویم، نمی‌دانستم از کجا و چطور شروع کنم، اما به نظر می‌آمد دکتر هولن با این شرایط راحت بود. او سر یکی از میزها شامش را خورد و همه مو به مو به حرف‌هایش گوش می‌دادند. تجربه بعدی که از آن برایتان خواهم گفت ماجرای دوستم سیندی کشمن است که طرحی ریخته تا اولین کسی باشد که در فضا ازدواج می کند. روز شنبه مبارخ 25 فوریه 2005 به مرکز شهر آستین رفتم تا در سخنرانی دکتر هولن حاضر شوم. موقع شام کنار او نشستم. او می گوید که باید به طور 100% مسئولیت زندگی خیش را بر عهده بگیریم. جا به جایی انرژی را در بدنم احساس کردم. خانمی که سر میز ما نشسته بود داشت مردی را سرزنش می کرد که در زمان حمله آسم او با بیمارستان تماس نگرفته بود. دکتر هولن لحظه ای مکث کرد و گفت: من فقط به مورد شما علاقه‌مندم. شنیدم نیاز دارین آب فراوانی دریافت کنین تا مشکل آسمتون کمی بهتر بشه. انرژی او فوراً از سرزنش به تقدیر و تشکر تبدیل شد. من از دیدن این صحنه به وجد آمدم، چون متوجه شدم در سکوت داشتم او را قضاوت می کردم و با خودم می گفتم اون عاشق سرزنش کردنه. من همیشه از افراد سرزنشگر فراری بودم. اما دکتر هولن انرژی های منفی او را گرفت و به انرژی مثبت و لبریز از عشق تبدیل کرد. سپس من بطری آب را برداشتم، به آن اشاره کردم و به دکتر هولن گفتم آب این هتل چندانم خوب نیست. او گفت: متوجه دقیقاً چی کار کردی؟ بلافاصله فهمیدم که به آب انرژی منفی دادم. بار دیگر به خاطر آگاه کردنم از کاری که انجام می‌دادم سپاسگزارم. دکتر هولن گفت که چطور تمام مدت در حال پاکسازی خودش بوده. به این معنا که وقتی این خانم در حال سرزنش همسرش بود، او از خودش می‌پرسید چه چیزی در درون منه که باعث شده این رفتار از این خانم سر بزنه؟ چطور میتونم 100% مسئولیت اون رو بپذیرم؟ سپس انرژیش را به سمت روح الهی فرستاد و گفت ممنونم، دوستت دارم، متاسفم. و روح الهی به او گفت به او توصیه کن آب بیشتری بنوشد. دکتر هولن به من گفت میدونم که چطور پاکسازی کنم تا هم اون به نیازش برسه و هم نیاز من برآورده بشه. او با خدا حرف میزند و خدا هم با او. من هم وقتی پاک شدم همه را آنطور خواهم دید که خدا میبیند. از او پرسیدم آیا ممکن است قرار ملاقاتی با هم بگذارین؟ او گفت که نه، چون روح الهی به او گفته که من در حال حاضر به مکاشفه‌ای درونی رسیدم. این برای من بهترین تأیید بود. در مجموع من در آن شب حیرت انگیز شاهد بودم دکتر هولن چطور انرژی آن خانم را از ناله و شکوه به تقدیر و تشکر تبدیل کرد. به پیش داوریم درباره آن خانم و در مورد آب پی بردم. روشی که دکتر هولن برای پاکسازی خودش به کار می‌برد و قدرت این روش بر من آشکار شد. آموختم به یاد داشته باشم که اغلب اوقات بگویم متشکرم، دوستت دارم. شام را با صحبتی فی‌البداهه در مورد نحوه اطلاعم از وجود درمانگر اسرارآمیزی که یک اتاق پر از مجرمان روانی را شفا داده بود شروع کردم. توجه همه به حرفهایم جلب شده بود. از حاضرین خواستم تا در خلال گوش دادن به گفتگوی بین من و دکتر هالن که کم شباهت به گفتگوی میان سقراط و افلاطون نبود، سوالهایشان را بپرسند. البته من به هیچ وجه خودم را با افلاطون قابل مقایسه نمی دانم. دکتر هالن این گونه آغاز کرد. مردم از من سوالهایی از این قبیل می پرسند. خب باورها چی؟ احساسات و این قبیل مسائل چی؟ من کاری با این گونه مسائل ندارم، اما وقتی درباره اون از من پرسش می کنید، مجبورم بهش بپردازم. این کار دقیقاً مثل اینه که علارغم این که می دونم چیزی انگشتم و می سیزونه، دستم رو به سمتش ببرم و وقتی دستم سوخت فوراً اون رو بکشم. من زمانی که چنین اتفاقی پیش میاد و حتی پیش از وقوع اون از مسئله فاصله می گیرم. قبل از ورود به این اتاق هم همین کار رو کردم. تأکید می کنم قبل از ورود به اتاق باهاش حرف زدم و اسمش رو ازش پرسیدم، چون اونم اسمی داره. بعد بهش گفتم می تونم واردت بشم؟ و اون گفت بله می تونی بیای داخل. اما بیاین تصور کنیم که اتاق جواب می داد نه، تو بددهن هستی. در آن صورت من باید یه نگاهی به خودم می داختم و کاریو که لازم بود انجام می دادم. به قول پزشکان باید خودم رو درمان می کردم. پس می خوام اطمینان حاصل کنم که در حالی وارد اتاق می شم که کاملا شفا یافتم و بدون هیچ نوع مشکلی هستم، حتی اگر شده برای یک لحظه. من صحبت او را قطع کردم تا به هزار آمادگی بدهم. می خواستم همه بدانند دکتر هالن کیست و دلیل حضور ما در آنجا چیست؟ بدون اینکه در این مورد برنامه ریزی کرده باشم به همه توصیه کردم که آرام باشند و با قلب و ذهنی گشوده و باز گوش فرادهند. وقتی با دکتر هالن هستید نمی توانید پیش بینی کنید که بعد از این چه خواهد گفت یا چه کاری انجام خواهد داد. او از حاضرین علت ابتلا به سرطان سینه را پرسید. کسی نتوانست جوابی بدهد. خود او هم همینطور، و گفت در هر لحظه میلیون ها بیت اطلاعات در ذهن ما جریان دارد، اما ما تنها از 20 بیت اطلاعات آگاهیم. او بارها بر روی این مسئله تاکید کرد، چرا که جان کلام او را تشکیل میداد. ما از هیچ چیز آگاه نیستیم. و ادامه داد علم با قطعیت نمیدونه که در هر لحظه چه چیزی در حال وقوعه. حتی علم ریاضیات هم به خاطر وجود صفر پاسخ شفافی به این سوال نداره. چارلز سیف در بخش پایانی کتاب زندگی نامه یک ایده خطرناک اینطور نتیجه گیری میکنه. تنها چیزی که دانشمندان میدانند این است که جهان از هیچ به وجود آمده و بست پیدا کرده و به هیچ، یعنی جایی که از آن آمده نیز باز خواهد گشت. جهان هستی از صفر شروع شده و به صفر ختم خواهد شد. دکتر هالن در ادامه گفت بنابراین من جهان ذهنم رو به صفر برگردوندم، جایی که هیچ اطلاعاتی در اون نیست. برای توصیف این حالت از عناوین مختلفی استفاده می کنن: خلا، وضعیت صفر، وضعیت تهی، حالت بدون مرز، خلوص و پاکی. اهمیتی نمیدم چه اسمی روی اون میگذارید. ذهن من حالا دیگه به وضعیت صفر برگشته. دیگه مهم نیست چه چیزی پیش میاد. حتی وقتی از وجود چیزی آگاه نیستم، تنها کاری که میکنم صفر کردن مداوم و لجوجانه است تا بتونم همچنان در این وضعیت بمونم. به وضوح میدیدم که اکثر هزار مسحور سخنان دکتر هالن شدند. اما عده‌ای نیز مانند من گیج و مبهوت نگاه می کردند. او ادامه داد خلق و آفرینش فقط وقتی ذهنتون در وضعیت صفر اتفاق می افته و این همون الهامه. مردمان بومی هاوایی به الهام شدن ها می گویند. اگر به هاوایی رفته باشید می دانید که ها به معنی الهام، وای به معنی آب و آی به معنی روح الهی است. بنابراین هاوایی یعنی عطر یا آب الهی. معنای کلمه هاوایی این است. بنابراین خود کلمه هاوایی نوعی روش پاکسازی است. پس در هر جا که باشیم، به عنوان مثال پیش از ورود به یک اتاق با خودم میگویم چه چیزی هست که باید اون رو پاک کنم و از وجودش بیخبرم؟ از آنچه در حال وقوع است بیخبرم، پس نمیدانم که مسئله چیست. روش پاکسازی که هاوایی نامیده میشود، اطلاعاتی را که من از آن بیخبرم گرفته و مرا به وضعیت صفر برمیگرداند. تنها چیزی که در مورد وضعیت صفر باید بدانید این است که ذهن فقط میتواند خدمتگزار یکی از این دو ارباب باشد، یا در خدمت آنچه در درونش میگذرد، همان خاطره، یا در خدمت الهامات. ماجرا از این به بعد هیجان انگیزتر هم میشود. دکتر هولن بحث را عمیق‌تر کرد. الهامات از هوش الهی میآیند و آن جایی نیست جز درون خودتان، نه بیرون. نیازی نیست در آن بیرون دنبالش بگردید. نباید آن را آنجا جستجو کنید. نیازی نیست در وجود دیگری به دنبالش باشید، چرا که هوش الهی در درون شخص شماست. سطح بعد از هوش الهی ذهن فراآگاه نام دارد. این مقوله به اندازه کافی ساده و قابل فهم است. هاوائیایی‌ها این ذهن را آو ماکوا می نامند. آو یعنی فراسوی زمان و مکان و ماکوا یعنی روح الهی یا خدا. آو ماکوا به این معناست که بخشی از وجود شما ماورای زمان و مکان است و محدودیتی نمی شناسد. آن بخش از وجودتان دقیقاً می داند چه اتفاقی خواهد افتاد. پس از آن شما ذهن خودآگاه را دارید. بومیان هاوایی آن را یوهان می خوانند و پس از یوهان نوبت به ذهن نیمه آگاه می رسد. ذهنی که مردم هاوایی یونی هیپیلی می نامند. یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدانید این است که باید مدام از خود بپرسید من کیستم؟ رازی که در این لحظه دارم با شما سهیم می شوم این است که هویت شما از سه عنصر ذهنی تشکیل شده. کار شما اطمینان از خالی بودن ذهن است. پس حالا که ذهن خالی است، شما که هستید؟ شما یک وجود الهی هستید. پس چرا باید سعی کنید صفر شوید؟ وقتی در وضعیت صفر هستید، همه چیز برایتان ممکن است. همه چیز. بدین معنی که شما دیگر تجسمی از روح الهی هستید. می خواهم در این مورد شفاف سخن بگویم، چون حرف های غیر واقعی بسیاری به گوشم خورده. اما در این حال از شما می خواهم که با روح الهی خود را شفاف و پاک کنید. پس گفتیم که شما به صورت تصویری از روح الهی خلق شده اید، به این معنی که به صورت خلأ، بی نهایت و بدون مرز خلق شده اید. به محض اینکه تصمیم بگیرید زباله ها را دور بریزید و خالی و تهی شوید، الهامات سرتاپ های وجود شما را فرا خواهند گرفت. دیگر در خانه و آزاد و رها هستید. حتی نیازی نیست بدانید در خانه اید و آزاد و رهایید، چرا که اغلب اوقات متوجه آن نخواهید بود. کجاست؟ کجاست؟ من پاکم. زود به من بگو کجاست؟ من بیشتر تلاش خواهم کرد. اغلب اوقات حتی متوجه آن هم نخواهید شد. اما وقتی ذهن به گیر کردن عادت کند، رفته رفته بیشتر به دام خواهد افتاد. هاوائیایی ها آن را کوکای پا آ، مرا ببخشید می نامند. می دانید کوکای پا به چه معناست؟ معنی آن یبوست ذهنی است. یک نفر پرسید منظورتون اینه که اگر مشکل از دیگری باشه باز هم من باید خودم رو اصلاح کنم، نه اون؟ او با قاطعیت گفت وقتی با فردی مشکل داری، در واقع مشکل تو با شخص اون نیست، بلکه صرفاً داری به خاطره‌ای که به سطح میاد عکس العمل نشون میدی. مشکل تو اون خاطره است، نه اون فرد. من بر روی افرادی کار کردم که از شوهر یا زن خود متنفر بودند. یک بار خانمی گفت میخوام به نیویورک نقل مکان کنم، اونجا فرصت‌های بهتری برای ازدواج دارم. سپس شنیدم که روح الهی گفت او هر جا برود همین اتفاقها برایش خواهد افتاد. سپس توضیح داد که وقتی کسی برای گرفتن نوبت مشاوره با او تماس میگیرد، او به درون خودش مینگرد، نه به شخصی که تماس گرفته. مثلا اخیراً تماسی از دختری داشتم که مادر 92 ساله‌ای داشت و می گفت چندین هفته است مادرم پهلو درد شدیدی داره. در حالی که مشغول صحبت بود، من سوالهام رو از روح الهی می پرسیدم. چه چیزی در درون منه که باعث شده این درد رو در مادر این دختر ایجاد کنم؟ و بعد پرسیدم، چطور می تونم مشکل درونم رو حل کنم؟ جواب اومد و من به هر چیزی که شنیدم عمل کردم. حدود یک هفته بعد دخترک تماس گرفت و گفت حال مادرم بهتر شده. این به این معنا نیست که اون مشکل دوباره پیش نخواهد اومد. چیزی که در ظاهر یک مشکل معین به نظر میاد اغلب دلایل متعددی داره. اما من همچنان روی خودم کار میکنم، نه روی اون یا اونها. شخص دیگری درباره جنگ بین کشورهای خارجی سوال کرد. او میخواست بداند آیا دکتر هولن مسئول آن است؟ البته اگر بخواهم دقیق تر بگویم، او میخواست بداند دکتر هولن چه ارتباطی با آن جنگ ها دارد؟ و دکتر هولن با قاطعیت تمام گفت اوه، من خودم رو مسئول همه اینها میدونم. من هر روز خودم رو در این مورد پاکسازی میکنم، اما نمیتونم بگم چون من دارم پاکسازی میکنم جنگ تموم میشه. فقط خداوند میدونه چه اتفاقی میفته، اما من سهم خودم رو که پاک کردن انجام میدم، مثل پاکسازی که در بیمارستان روانی انجام دادم. ما دیگه در هاوایی بیمارستان روانی برای نگهداری از افراد قاتل نداریم. من دیگه اونجا نیستم. من سهم خودم رو در حد توانم انجام دادم. شاید حتی اگر بیشتر از این پاک می کردم نتایج بهتری هم می گرفتم. اما من یک انسانم و در حد خودم تلاش می کنم. می دیدم که دکتر هولن خسته شده و ترجیح می دهد جلسه شام را به پایان برسانیم. همه ما ساعات خیلی خاصی را گذرانده بودیم، اما ماجرای عصر آن روز به اینجا ختم نشد. صبح روز بعد از سخنرانی و ضیافت شام، چندین نفر از ما از جمله خودم، دکتر هولن و الیزابت مکال، مؤلف کتاب تاوی اسب‌ها، با هم صبحانه خوردیم. هر وقت در کنار دکتر هولن هستم، از درون احساس آرامش می کنم. شاید در آن لحظه در وضعیت صفر قرار می گیرم. شاید هم نه، که می داند؟ سر میز صبحانه ناگهان به من الهام شد که آخر هفته گرد همایی برگزار کنم و اسمش را چیزی شبیه هفته تجلی بگذارم. نمیدانم این ایده از کجا به ذهنم خطور کرد. دست کم در آن لحظه نمیدانستم. حالا میفهمم که الهامی از جانب روح الهی بوده است. در حالی که هنگام صبحانه فقط یک ایده خوب بود که نمیخواستمش. خب، من به اندازه کافی مشغول پروژه‌ها، سفرها، ترفیعات، مسابقات بدنسازی و مسائل دیگر بودم. نمی‌خواستم کار دیگری به لیست کارهایم اضافه شود. پس سعی کردم در مقابل آن مقاومت کنم. تصمیم گرفتم بی تفاوت بنشینم تا ببینم آیا ایده دست از سرم بر می دارد یا نه. خب، دست بردار نبود. سه روز بعد آن ایده همچنان در سرم بود. دکتر هولن به من گفت اگر دیدی ایده‌ای بعد از بارها پاکسازی هنوز در ذهنته، بهش عمل کن. در نتیجه من با بی‌رغبتی تمام سخت‌ترین ایمیل زندگیم را نوشتم و آن را به تمام کسانی که در فهرست مخاطبانم بودند فرستادم. خیره کننده بود. دقیقاً 3 دقیقه بعد از ارسال ایمیلم شخصی تماس گرفت و در گرد همایی ثبت نام کرد. مطمئناً او پشت کامپیوترش نشسته بود و می دانست که پیامی از من خواهد آمد. باقی ثبت نام ها نیز به همین سادگی انجام شد. من می خواستم فقط 25 نفر به گرد همایی‌ام بیایند. این محدودیتی بود که به طور سلیقه‌ای اعمال کرده بودم. صرفاً به این دلیل ساده که سخنرانی برای 25 نفر بسیار آسان‌تر از موعظه برای 2500 نفر است. از طرفی تا آن زمان، چنین سمیناری برگزار نکرده بودم. راستش اصلا نمی دانستم این کار را چطور باید انجام دهم. الهامات و نگرانی هایم را با دکتر هولن در میان گذاشتم. او گفت تنها پیشنهاد من اینه که برنامه ریزی نکنی. گفتم آخه من همیشه با برنامه جلو میرم. من متن سخنرانی هام را آماده می کنم. براش پاورپوینت و بروشور درست می کنم. وقتی میدونم سخنرانیم از کجا شروع شده و به کجا ختم میشه، حس بهتری دارم. او با مخالفت گفت زمانی حس بهتری داری که خودت و اوضاع رو به روح الهی بسپاری. این مشکل رو هم پاک میکنیم. میدونستم منظورش این است که چون این اتفاق در زندگی او نیز رخ داده، پس او هم باید چیزی را در درون خود پاک کند. باز می رسیدیم به این نکته که ما در همه چیز سهیمیم. تجربه شما تجربه من است و تجربه من تجربه شما اگر بدانیم. نهایت تلاشم را کردم تا برنامه ریزی نکنم. البته در جایی تسلیم ترس شدم و بروشوری برای توضیح تهیه کردم. اما در طول سخنرانی از آن استفاده نکردم. حتی به آن یک نگاه هم نینداختم. هیچ کس هم به آن توجهی نکرد. من سخنرانیم را اینطور شروع کردم. در این گرد همایی نمیدونم چی بگم. همه خندیدند. گفتم نه جدن، اصلا نمیدونم چی بگم. و دوباره خندیدند. بعد با معرفی دکتر هولن، هوپونوپونو و اینکه مفهوم خودتان واقعیت خود را خلق می کنید خیلی فراتر از تصور ماست ادامه دادم. برایشان توضیح دادم وقتی کسی در زندگیتون هست که ازش خوشتون نمیاد، خودتون اونو خلق کردین. اگر این شما این که واقعیت وجودی خودتون رو خلق می کنید، پس اونم شما خلق کردین. آخر هفته فوق العاده ای بود. حتی امروز که به عکس دست جمعی که با شرکت کننده ها گرفتیم نگاه می کنم، می توانم عشق مشترک بینمان را به خوبی احساس کنم. اما این برای من یک سرآغاز بود. چیزهای زیادی بود که باید می آموختم.